أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كيفية الاستدلال بالاستصحاب. یه بحثی اینجا مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه مطرح میکنند در باب توهمی که راجع به کیفیت استدلال بالاستصحاب تحت تأثیر اصل بودن یا اماره بودن استصحاب مطرح شده. قبل از اینکه من بخوام وارد این بحث بشم، یه مقدمه کوتاه فقط جهت یادآوری خدمت دوستان خودم متعرض بشم، بعدم وارد بحث. ببینید، اگر دو دلیل با هم تعارض کنند که یکی اعم مطلق از دیگری است، فقها معتقدند از باب قاعده جمع عرفی باید اون خاص رو بر عام مقدم داشت، مقید رو بر مطلق تقدیم کرد. این نکته ایست که مخفیه و کسی نیست. با توجه به این نکته میخواییم ببینیم آیا اصل بودن یا اماره بودن استصحاب میتواند در کیفیت استدلال به استصحاب اثر بگذارد یا خیر. پاسخ این سؤال رو به دو گونه دادند. یکی پاسخی است که از کلام سید بحرالعلوم به دست میاد که پاسخ مثبته، یکی هم در مقابل ایشون از کلام شهید صدر که پاسخ منفی است. ببینید، مرحوم سید بحرالعلوم اعلی الله مقامه از فرمایشی که مرحوم آقای صدر از کتاب الفوائد الاصولیه ایشون نقل میکنند، این چنین پنداشتند که اماره بودن استصحاب به این معناست که ما حالت سابقه را اماره ای نسبت به حالت لاحقه بگیریم، همونطور که خبر ثقه را اماره ای بر مفاد اون قلم داد می کنیم. اگر خبر ثقه بفرماید لحم الارنب حرام، این میشه اماره ای بر حرمت لحم ارنب. حالا اگر حالت سابقه ای داشت وجوب نماز جمعه در عصر حضور، این هم می شود اماره ای بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. پس یک اماره ای می شود در تراز خبر ثقه. اگر رفقا خبر ثقه تعارض کنه با خبر دیگری، تعارض کنه با دلیل دیگری، اینجا نگاه میکنیم مورد خبر ثقه چه افرادی رو در بر میگیرد، معارضش هم از حیث مورد چه افرادی رو در بر میگیرد، وقت میسنجیم که آیا این خبر ثقه اخص از آن است یا اون معارض اخص از خبر ثقه است. هر کدوم که اخص بود مقدمه بر دیگری میشه، جایی که تعارض از سنخ تعارض عام و خاص مطلقه. عام و خاص مطلقه. اما خب اگر تعارض از سنخ عام و خاص من وجه باشه، این تعارض مستقر محسوب میشه و باید بر اساس مرجحات تکلیف مشخص بکنیم اگر مرجحی وجود داشت. در غیر این صورت کار به چی میکشه؟ تساقط. مثلا اگه خبر ثقه ای قیام کند بر حرمت گوشت خرگوش، در مقابل یه اصالت الحل هست که میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام که ازش اصالت الهل به دست میاد. خب ما با وجود خبر ثقه و حرمت گوشت خرگوش نسبت به این حرمت علم پیدا نمی کنیم. پس این گوشت خرگوش از یه جهت مشمول خبر ثقه است که میگه لا تأکل لحم الارنب، از جهت دیگه مشمول اون حلیتی است که حدیث هل میفرماید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. طبق کدام یکی از این دو دلیل حکم کنیم فتوا بدیم؟ اینجاست که میبینیم خبر ثقه خاص فقط موردش گوشت خرگوشه، اما اصالت الحل عام کل شیء موضوعش، هر شیئی که مشکوک الحرم است. اینجاست که به قرینه اخص بودن میاییم خبر ثقه را مقدم میکنیم بر اصالت الحل. میگیم اصالت الحل تخصیص میخورد، تقیید میخورد به چی؟ به این خبر ثقه. خب این همین قصه از دیده محقق بحر العلوم، سید بحر العلوم نسبت به استصحابی که بخواد در قامت اماره قد علم بکنه مطرحه. ایشون میگه اگر اماره قائم شد مثلا بر یک تکلیف خاصی مثل وجوب نماز جمعه، مثل حرمت لحم ارنب، چطور مقدم میشه از باب اخصیت بر اصالت الهل؟ حالا اگر استصحاب به عنوان اماره، یعنی حالت سابقه به عنوان اماره، بعد یک حکمی قائم شد، اینجا باید شما با توجه به اخص بودن مورد استصحاب اون رو مقدم کنید بر امثال اصالت الهل که موضوع گله گشاد دارد. به بیان دیگر در هر حکم خاصی که استصحاب بیاد وسط، اینجا ما یک اماره ای داریم که از یک موضوع خاص و جزئی برخوردار نسبت به همه ادله اصول به قرینه همین اخص بودن میتونه چی بشه؟ مقدم بشه، چون اصول موضوعاتشون کلوشهیه عامه، مربوط به حکم خاصی نیست. هم اصل براعت، هم اصل اباحه، در مواردی اصل طهارت مثلا میگه کلوشه لکه طاهر، اما شما به حکم استصحاب میگید که این شیئی که قبلا خمر بود و حالا مراحل تخلیل در موردش طی شده و خل شده به مقتضای استصحاب نجسه، پس این مقدم میشه به قرینه اخصیت بر اصالت الطهاره ای که میگه کل شیء لک طاهر. اما اگر این استصحاب اصل عملی باشه، قصه متفاوته. اگر این استصحاب اصل عملی باشه،
اگر از آن خواستیم بچ باشه چی؟ میشه اصلا تصور کنیم استصحاب با یک اماره آن خواستیم؟
بله میشه استصحاب رو با یک اماره ای آن خواست منوج تلقی کرد. بله اینجا میره سراغ مرجحات به قول شما. مثلا به عنوان مثال یقین داشته باشیم شارع مقدس فلان اماره را در عصر حضور حجت کرد، شک بکنیم آیا این اماره در عصر غیبت هم حجت یا نه؟ استصحاب حجیت این اماره یک حکم کلی دست ما میده که میتونه تعارض منوج پیدا کنه با ادله اصول عملیه. اینجوری هم میشه، چون استصحاب یک دلیلی است که ظرفیت این رو دارد که احکام کلی رو هم اثبات بکنه، همونطور که میتونه احکام جزئی رو، احکامی که حالا جزئی که میگم جزئی حقیقی نیست، جزئی اضافی مقصودمه. افعال خاص، احکام مربوط به فعل خاص رو میشود با استصحاب اثبات کرد، میشود احکام کلی رو در تراز اصالت الحل و امثال اون رو هم با استصحاب اثبات کرد. این وسیله اثبات بر اساس حالت سابقه تعیین تکلیف میکنه نسبت به حالت لاحقه ایشه. تو در مجموع مصداقی که آقایون داشته باشن روش انگوش بزنن نداره این قضیه. بسیار. اما اگر استصحاب یک اصل عملی به حساب بیاد، اینجا دیگه شما یه اماره خاصی مثل حالت سابقه فلان حکم دستتون نیست، بلکه باید برای تعیین تکلیف این استصحاب به عنوان یک اصل با اصالت الحلی که اشتراک موضوع داره با این استصحاب مراجعه کنید به دلیل استصحاب از یک سو و دلیل اصالت الحل از سوی دیگر. دلیل استصحاب چیه؟ خبر زراره مثلا لا تنقض الیقین ابدا به شک، یک دلیل گله‌گشاد و عامه. دلیل اصالت الحل چیه؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این هم از این. اینجاست که نسبت بین این دوتا میشه عام و خاص منوج، چون دیگه شما نگاه نمی کنید خصوص حالت سابقه این حکم یا اون حکم که بشه جزئی، بلکه نگاه میکنید این خطاب کلی رو که میگه لا تنقض الیقین ابدا به شک، از حیث کلیت چیزی در تراز کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامه. فقط نسبت منوجه. ببینید در دلیل استصحاب لا تنقض الیقین ابدا به شک، موضوع شک مسبوق به یقینه، شک مسبوق به یقینه، حالت مشکوکه است که حالت سابقه متیقنه دارد. این از این. پس شد موضوع شک مسبوق به یقین. حالا مهم نیست که این شک شبهه وجوبیه باشد یا شبهه تحریمیه، اینش مهم نیست، شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه تفاوت نمی کنه. طبق قول مشهور استصحاب تو هر دو شبهه بلکه هر چهار شبهه جاری. اما اصالت الحل از یک جهت اخص از استصحابه و از یک جهت اعمه. از چه جهت اخصه؟ از این جهت که اصالت الحل مربوط به شبهات تحریمی است. میگه حتی تعلم انه حرام به عینه، مربوط به شبهات تحریمی است. نمیگه حتی تعلم انه الواجب مثلا، یعنه حرام، میده تو فضای شبهات تحریمیه، با حال اینکه استصحاب شامل هر دو شبهه میشون. پس دیده خیلی از محققین بلکه مشهور اصالت الحل مختص شبهات موضوعی است، شامل شبهات حکمیه نمیشه، چون دلیل عمده اصالت الحل اینه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم الحرام منه به عینه. که حالا طبق بحث هایی که دارند معتقدن این مختص شبهات موضوعی است. البته ما در مباحث خارج بدم هست وقتی این قسمت ها رو بحث میکردیم هم اختصاصش رو به شبهات تحریمیه رد کردیم و هم اختصاصش رو به شبهات موضوعیه، یعنی از هر دو جهت به نظر اعم آمد. مطالعه طبق دیدگاه مشهور دارم عرض میکنم خدمتتون. از اون ور قضیه اصالت الحل اعم از استصحاب از حیث موضوعی که در دلیلش نشسته. چطور؟ ببینید دلیل اصالت الحل هر گونه شکی رو در بر میگیرد، چه مسبوق به یقین باشه چه مسبوق به یقین نباشه. در حالی که دلیل استصحاب فقط شک مسبوق به یقین رو در بر میگیرد. به بیان دیگر اصالت الحل بر حسب دلیلش شامل هر شکی می شود، ولو اینکه حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه. اما دلیل استصحاب فقط شامل شکی می شود که حالت سابقه دارد. پس می‌بینید که دلیل اصالت الحل میشه عام من وجه نسبت به دلیل استصحاب. تعارض من وجه از سنخ تعارضات مستقر که یا باید از طریق مرجح یکی رو بر دیگری ترجیح داد، این یک، یا اینکه موظفیم اگر مرجحات نتونست کاری از پیش ببرد در نقطه اجتماع قائل به چی بشیم؟ تساقط. پس اینکه اماره است یا اصل جناب استصحاب کیفیت استدلال به اون رو تعیین میکند دیده امثال بحر العلوم، به این معنا که اگه اماره شد مثل خبر ثقه باید خودش رو لحاظ کرد به اون یک اماره مستقلی که روی این وجوب نماز جمعه رفته در عصر غیبت. همونطور که مثلا ما در تعارض خبر ثقه با اصالت الحل نمیای مقایسه کنیم دلیل حجیت خبر ثقه را با دلیل اصالت الحل را، نمیای مثلا آیه نبع را مقایسه کنیم با خبر زراره، بلکه میگیم خود این اماره، خود این خبر ثقه را مد نظر قرار میدیم با اصالت الحل میسنجیم. در مورد استصحاب هم قصه همینه، بعد خود اون استصحاب خاص رو با اصالت الحل بسنجید از حیث اخص و اهم بوده، نه اینکه به سراغ دلیل استصحاب برید. اما اگر استصحاب یک اصل عملی باشه همونطور که در اصالت الحل به دلیلش نگاه میکنید، در اصالت الاستصحاب هم باید به دلیلش نگاه کنید. کیفیت الاستدلال بالاستصحاب، این دیدگاه نخست بود که ایشون تحت عنوان توهم ذکر میکنه. فقط یو توهم، گاه توهم میشود که ان نقطت سابقه، نقطه سابقه این چی؟ الاستصحاب و اصلون او امارتون، نقطه سابقه این تو اثر فی کیفیت الاستدلال بالاستصحاب، تأثیر میگذارد در چگونگی استدلال به استصحاب و به تالی تأثیر می‌گذارد در چگونگی علاج تعارض این استصحاب با سایر ادله. فإن توضیح فرماید که فإن افترضنا، اگر فرض بکنیم، چیو فرض بکنیم؟ ان الاستصحاب امارتون و ان المعول فی الاستصحاب، اونی که اعتماد شده در موردش، اونی که تکیه‌گاه ماست در استصحاب، علا کاشفیت الحالت سابقه، این خبر ان است. اون معول ما در امر استصحاب، شاید بهتر بگو المعول علیه فی کاشفیت الحالت سابقه. حالا اون تکیه‌گاه ما در استصحاب عبارت است از چی؟ عبارت است از کاشفیت حالت سابقه نسبت به حالت لاحقه. کاند دلیلو هول حالت سابقه، دلیل میشه همون حالت سابقه، همونطور که در حجیت خبر واحد دلیل خود خبر واحده، نه دلیل حجیت خبر واحد، خود اون خبر زراره است نه آیه نبع که دلیل بر حجیت خبر واحده. کاند دلیله و الحالت السابقه علا حد دلیلیت خبر الثقه، و من هنا یجب ان تلحظه، واجب است که لحاظ شود نسبت بین خود اماره استصحابیه که حالت سابقه است و آنچه که تعارض میکند با اماره استصحابیه من بیان ما یعارضه من اصالت الحل مثلا. فیقدم الاستصحاب بالاخصیه، استصحاب به اخصیت مقدم میشه. بر چی؟ بر دلیل اصالت الحل. چنانچه واقع شده است این توهم وقعه، اون توهمه فی کلام سید بحر العلوم صاحب کتاب الفوائد الاصولیه، انسیاقن یعنی به جهت همراهی، به جهت همراهی مع هازت تصور، با این تصور غلط که اگر استصحاب اماره باشه باید به خود اون حالت سابقه نگاه کرد. این میشه یک دلیل در تراز خبر ثقه. انسیاقا مع هازت تصور مفعول لعجله وقع است، یعنی به جهت همراهی جناب بحر العلوم با این تصور غلط در مورد نتیجه حاصل از اماره بودن استصحاب. حالا ایشون در بحث‌های آتی انشاءالله این اشکال رو مطرح می‌کنند که چه چیزی باعث شده که این توهم از دید ایشون باطل محسوب بشه. و این افترزن الاستصحاب اصلا عملیاً، اگر استصحاب رو اصل عملی ببینیم و حکم تعبدی یعنی مجعولاً فی دلیله، یک حکم تعبدی ببینیم که جعل شده در دلیل استصحاب، حکم تعبدی جعل شده در دلیل استصحاب میشه چی؟ دلیلش چی مثلا؟ خبر زراره، اون سهاه چندگانه زراره. فالمدرک این ازن، اونی که مدرک ماست در این هنگام، لبقاء المتیقن عند شک، برای اینکه بگیم باقی است این ازن، این کون الاستصحاب اصلا، اونی که مدرک ماست برای بقاء متیقن به هنگام شک، شک در بقاء، در شک شک فلماز، اونی که مدرک ماست نفس و ذالک دلیل حالت سابقه نیست، نفس دلیل ها استصحابه، نفس دلیل استصحابه، یعنی خبر زراره، لا اماریت حالت سابقه، نه اماریت حالت سابقه. و این در تعارض بین الاستصحاب و اصالت الحل، یجب ان تلحظ، واجب لحاظ شود نسبت بین دلیل استصحاب که عبارت است از مفاد روایت زراره مثلا و بین دلیل اصالت الحل. و قد تکون نسبت حین ازن، یعنی حین لحاظ نسبت بین این دو دلیل، یکون نسبت حین ازن العموم من وجه، میشه حین ازن رو به اماره بودن استصحاب زد، حین اماریت الاستصحاب، عذر میخوام اصل عملی بودن استصحاب زد، حین کون الاستصحاب اصلا عملی. خب خلاصه کلام، استصحاب اگر اماره باشه خود اون حالت سابقه که نقش اماره رو ایفا میکنه میشه دلیل و باید نسبت اون حالت سابقه رو سنجید با دلیل معارضی از سنخ اصالت الحل و امثال اون. و اگر بخواد استصحاب اصل عملی باشه در واقع یک حکم واحد تعبدی محسوب میشه، دست شما دلیل ها نمیدهد بلکه صرفاً یه حکم تعبدی میده که از یک دلیل بیشتر برخوردار نیست، اون هم دلیلی که این حکم تعبدی رو اثبات میکنه. یعنی همونطور که مثلا حالت سابقه حکم وجوب نماز جمعه رو اثبات میکنه در وقتی که اماره است، اینجا هم روایت زراره میاد استصحاب رو به عنوان حرمت نقض یقین به شک اثبات میکنه وقتی که اصل عملی است. خب این توهم از دید مرحوم آقای صدر اعلی الله مقامه توهم باطل و غلطیه. علت چیه؟ ببینید علت اینه، مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه میفرمایند که ملاحظه نسبت اخصیت و اهمیت بین دو دلیل متعارض که اینجا مد نظر قرار گرفته و تقدیم اخص بر اعم در جاییست که هر دو دلیل، هر دو خطاب از یک متکلم صادر شده باشه، از یک متکلم. اینجاست که بر اساس روش‌های مرسوم در محاورات عرفی بیاییم خاص رو قرینه قرار میدیم بر فهم عام و فهم کنیم عام رو بر پایه خاص. به این شکل کاملا هم مشخصه دیگه، دست به عام نمیشه زد، تمسک به اطلاق نمیشه کرد وقتی که قرینه ای بر اراده خاص وجود داشته باشه. مقدمات حکمت لغویتون هست، مقدمه دومی که ذکر میکنه مرحوم آخوند در کفایه این است که ما یوجب و تعیین در مسئله وجود نداشته باشه، اون چیزی که اقتضاء تعیین و تخصیص میکنه در مسئله نباشه. همونطور که قرینه بر تقیید دست ما را نسبت به اصالت الاطلاق گواه میده، قرینه بر تخصیص هم دست ما را نسبت به اصالت العموم کوتاه میکنه. این هم از این. منتها دقت باید کرد که این قرینه گرفتن اخص برای فهم اعم به این شکل که بیاییم اعم رو به اخص تخصیص بزنیم در وقتی است که هم اون اخصه و هم این اعم از یک متکلم صادر شده باشه. پدر شما بفرماید به همسایه ها آش بده، بعد که مثلا موعد تقسیم آش ها شد میفرماید به اون همسایه هایی که مسلمان نیستن آش نده. شما هیچ گونه تعارضی بین این دو کلام پدر احساس نمی کنید، چون اتوماتیک طبق فهم عرفی خودتون این خاص رو تخصیص برای عام تلقی می کنید و اون فرمایش نخست پدر که به همسایه ها آش بده رو قید میزنید با این اسلامی که در حقیقت در دلیل خاص ذکر شده. میگیم پس باید فقط به همسایه های مسلمان آش داد. اما اگر فرض بگیریم این دو کلام از دو متکلم صادر شده بود، پدر شما بگوید به همه همسایه ها آش بده، مادر شما بگوید به همسایه هایی که مسلمان نیستند آش نده، خب اینجا نمی شود کلام مادر رو قرینه بر فرمایش پدر گرفت. احتمالا شما اینجا از پدر یا از پدر و مادر استفسار میکنید که بالاخره چه کنیم، یکی میگه به همه آش بده، دیگری میگه به همسایه های نامسلمان آش نده. یعنی دوچار یک تعارضی می شوید که قصهش با تقدیم اخص بر اعم جمع نمی شود، تعارض می بینید، چون کلام مادر قرینه ای نسبت به کلام پدر محسوب نمی شود. کلام از دو متکلم صادر شده، قرینه کلام هر متکلمی از خود اون متکلم باید صادر بشه، توسط خود اون متکلم باید فراهم بشه. این هم از این. خب از این فرمایششون چه نتیجه میخوان بگیرن؟ چون میفرماین که نتیجه‌ای که ما به دست میاریم این است که نمی شود حالت سابقه را بر فرض اماره بودن استصحاب قرینه تقیید برای دلیل اصالت الحل قلم داد کرد. چطور؟ چون حالت سابقه شی اون چیزی نیست که از کلام شارع به دست بیاد و برداشت بشه. این حالت سابقه شی در حقیقت سخن شارع مقدس و کلام شارع مقدس محسوب نمی شود تا بخواد مقید دلیل اصالت الحل باشه و تقیید بزنه دلیل اصالت الحل و یه همچین کار کردی نسبت به حالت سابقه نباید داشت. اینکه مثلا حالت سابقه یقینیه وجوب نماز جمعه ثبوت بوده، یه چنین وجوبی نسبت به نماز جمعه حالت سابقه داشته، این حالت سابقه وجوب نسبت به نماز جمعه نمیتونه قرینه باشه بر کلام شارع مقدس در باب اصالت الحل که بگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این هم از این. نتیجه بحث این است که شما چه اماره ببینید استصحاب را، چه اصل عملی ببینید، اونی که مهمه در وقت تعارض دلیل استصحاب با امثال اصالت الحل با امثال دلیل اصالت الحلیه این است که باید نسبت این دو دلیل را، نسبت دلیل استصحاب رو با نسبت دلیل اصالت الحل بسنجید، نه موضوع حالت سابقه. این فرمایشی است که ایشون جو ذکر میکنه و تفصیل و توضیح مطلب بعدن میاد در مباحث تعادل و ترجیحی که انشاءالله خواهیم داشت، ما به این مطلب اشاره خواهیم کرد. یه چند خط بخونیم. میگه و هازت توهم و باطلون، این توهمی که همسال بحرالعلوم در مسئله دارند باطل، چون ملاحظه فإن این لأن ملاحظه نسبت اخصیت و اهمیت بین دو متعارض و در نتیجه تقدیم اخص بر اهم، این ملاحظه من شؤون خبر ان است، از شؤون کلامی است که صادر شود از یک متکلم فقط، خاصتا یعنی فقط اونجایی که می باشد اخص قرینه و به حسب اسالیب و روش های محاوره عرفی. در عرف چه روشی است؟ این است که میان خاصی که از یک متکلم صادر شده اصل و قرینه و عامی میگیرن که از همون صادر شده. ولما کانت حجیت و کل ظهورن منوتتن به عدم ثبوت قرینت علا خلافه، از اونجایی که حجیت هر ظهوری منوط و عدم ثبوت قرینه و خلافشه، ظهور کلام در اطلاق منوط و عدم ثبوت قرینه و تقییده، ظهور کلام در عموم منوط به عدم وجود قرینه و تخصیصه، ظهور کلام در معنای حقیقی منوط به عدم وجود قرینه و معنای مجازی است. حالا که اینجوره، کان جواب لماست، کان الخبر المتکفل للکلام الاخص مثبتن، اون خبری که متکفل کلام اخص مثبت ارتفاع حجیت، حجیت رو برمی‌داره از ظهور کلامی که اعم است. این فعل عموم متعلق به ظهور، ظهور کلام اعم در چی؟ در چی ظهور داره؟ در عموم. اون خبر متکفل کلام اخص مثبت اثباتگر ارتفاع حجیت از ظهور کلام اعم در عموم. اینم از این. من جاش بودم به جای مثبتن میگفتم موجبن، قشنگتره، اینجوری بهتر. و لیست الاخصیت فی غیر مجال القرینیه، اخصیت در غیر مجال قرینیت ملاک برای تقدیم یکی از دو حجت بر دیگری نیست. ببینید علت این که ما میایم خاص و بر عام مقدم میکنیم چون بر حسب محاورات و عرفی خاص قرینه بر عامه. خب کی خاص قرینه بر عامه؟ این قرینیت کجاست؟ وقتی که هر دو از یک متکلم در آمده باشه و صادر شده باشه، نه از دو متکلم. ولهازا یعنی چی؟ به جهت اینکه این اخصیت در غیر مجال قرینیت ملاک تقدیم یکی از دو حجت بر دیگری نیست، ایشون یه تنظیر میارن. تنظیرشون هم اینه که اگر بیانیه قائم شد که مثلا فرش منزل نجسه کاملا کمپلت، اما خب یک دلیل دیگری هم قائم شد برای این که بخشی از فرش منزل مثلا نیمه سمت راستش پاک، یک اماره معتبر دیگری هم اینجور قائم شد. اینجا نمیان اون بیانیه ای که میگه بخش سمت راست فرش پاک است رو مقدم کنن به قرینه اخصیت بر بیانیه ای که میگه همه فرش نجسه. این تقدیم صورت نمیگیره، بلکه میگن تعارض میکنه. خبر اون دو عادلی که گفتند کل فرش نجسه با خبر اون دو عادلی که گفتند بخش سمت راست این فرش مثلا پاک، اینجا تعارض رخ میدهد. نهایت این است که شما نسبت به سمت راست این فرش باید هر دو بیانیه را ساقط بدانید، نسبت به سمت چپ این فرش تنها اون بیانیه ای که میگه کل فرش نجسته است رو حاکم کنه. و لهذا لا یتوهم، توهم نمی کند احد هیچ کس، انه اذا دلت شنچنین است، اگه دلالت کند بیانیه ای بر این که هرچه در خانه است نجس است، این یک. و دلت امارتون یا بیانتون اخرى الا ان شیئا منه، یعنی مما فدار، منه به ما فدار برمیگرده، طاهر احدی توهم نکرده که قدمت، این جواب ازاست، ازا دلت قدمت مقدم میشه دومی، اون بیانیه که میگه این مقدار از فرش مثلا پاکه، للاخصیه به جهت اخص بودن، بل یقع و تعارض واقع میشه از لا معنا للقرینیه مع فرض صدور الکلامین من جهتین، کلام از دو جهت از دو سو صادر شده، دو تا عدل پشت این کلام، دو تا عدل پشت اون کلام، پس هر کدوم از این دو کلام متعارض از یک جهت صدور یافته است. آقای سعد رحمت الله علیه همین چاپ های کنگره مرحوم آقای سعد صفحه 554 یه بحثی رو دارند که در باب قاعده جمع عرفی است. اونجا می‌فرمایند که هرگاه دو کلام متعارض از یک متکلم یا از یک جهت صادر بشود، تو وقت به مقتضای قرینه بودن اخص نسبت به عام باید اخص بر عام مقدم داشت. بحثی است که انشاءالله در وقت خودش خواهد آمد، صفحه 554 اونجایی که ایشون یک عنوان کلی ذکر کرده تحت عنوان تطبیقات للجمع العرفی، بعد شماره گذاری میکنه میرسه به شماره 5 زیل همون شماره 5 این مطلب رو ایشون فرموده. و علا هازا بنابراین ففل مقام، در محل وحث که سخن از اماره یا اصل بودن استصحابه، سوا اون قیل چه گفته شود به اماره بودن استصحاب یا به اصل بودن استصحاب، معنای برای تقدیم استصحاب از جهت اخصیت ملحوظ بین این استصحاب و بین معارضش نیست، معنایی نیست برای تقدیم استصحاب به واسطه اخص بودن خاصیتی که لحاظ شده بین استصحاب به عنوان یک اماره و بین معارض استصحاب که میشه اصالت الحل. این هم از این. بل لابد من ملاحظت نسبت بین دلیل استصحاب، نه خود استصحاب، بلکه باید ملاحظه کرد نسبت بین دلیل استصحاب را و بین آنچه که معارضت میکند با دلیل استصحاب من بیان ما یعارضه من دلیل الاصل او دلیل حجیت الاماره. فإن کان دلیل استصحاب اخص، اخص خبر کان است، قدم دلیل استصحاب بر دلیل اصل یا حجیت اماره بالاخصیه، قدم بالاخصیه، لأن مفاد الادله کلام الشارع، مفاد ادله کلام الشارع، و متى کان احد کلامیه اخص من الاخر مفاد ادله، چون جایی که میفرماید لا تنقض الیقین ابدا بالشک، چون جایی که میفرماید ها کل شیء لک حلال، تمام اینها کلام شارع مقدسه. حتی درسته کلام امام صادق ممکنه باشه، کلام امام باقر ممکنه باشه، متون از یه جهت، یعنی از جهت شارع بودن القا شده و بیان شده. عرض کردم اساس قواعد جمع عرفی باید اون دو دلیلی که میخواد به قرینه اخص بودن بر دیگری مقدم بشه، اون دو دلیلی که میخواد بهشون جمع عرفی شکل بگیره، یا از یک متکلم باشن یا از یک جهت صادر شده باشن. لذا کلمات اهل بیت در مقام تبیین احکام شرع هرچند از چند متکلم، یکی امام کاظم، یکی امام صادق، دیگری امام باقر، اما خب از یک جهت صادر میشن، اما در مقام بیان حکم شرعی لوح محفوظی هست. از همین جهت، من از جهت این من جهت واحده بودن، می شود کلام یکی رو به قرینه خصیت بر دیگری مقدم کرد. همه تا کان احد و کلامه می خوره به شاره اخصه خبر کان است، من الاخر، من الکلام الاخر قدمه، اون کلام اخص به واسطه چی؟ اخصه. خب بحث ما راجع به بخش بعدی مبحث استصحابه، بخش بعدی مبحث استصحاب. اگر خاطرتون باشه ایشون فرمودن که ما در بحث استصحاب باید محورهای زیادی رو مورد ملاحظه و توجه قرار بدیم. یکی از محورهایی که ایشون مورد عنایت قرار دادن و البته خیلی مهم هست، مسئله ارکان استصحاب. استصحاب چهار رکن داره که وقتی جاری است که هر چهار رکن با هم وجود داشته باشه. اگه یکی از این ارکان مختل شود ولو هر سه رکن دیگه باقی باشه، استصحاب جاری نیست. گل سرسبد این ارکان و مشهورترین بخش این ارکان یقین به حدوثه، یا به تعبیری یقین به حالت سابق است. این رو مشهور قائل شدند که صرف وجود حالت سابقه کافی نیست، بلکه باید مکلف به ثبوت حالت سابقه، به وجود این حالت یقین داشته باشه، قطع داشته باشه. این هم از این. پس استصحاب فقط در جایی مطرح است، در جایی جریان دارد که شما نسبت به حالت سابقه چی داشته باشید؟ یقین داشته باشید. این هم از این. علت هم کاملا مشخصه دیگه، در دلیل روایی استصحاب یقین اخذ شده عنوان یک موضوع، این در حقیقت قطع موضوعی محسوب میشه، اون یقینی که امام میفرماید لا تنقض الیقین ابدا به شک. در کلام امام شما قطع موضوعی رو میبینید، باید یه یقینی داشته باشید و بحث از حرمت نقضش با شک مطرح بشه. اگر یقینی در کار نباشه شما چی میخوایی با شک نقض کنی؟ پس وجود یقین میشه موضوع استصحاب و هر قطعی که در موضوع بنشینه میشه قطع موضوعی. هم از این البته یک تفاوتی، یک استثنائی در روایت عبدالله ابن سنان هست که کلمه یقین در این روایت لحاظ نشده، کلمه یقین لحاظ نشده، فقط خود حالت سابقه مورد توجه امام قرار گرفته. در روایت عبدالله ابن سنان پدر راوی، یعنی پدر عبدالله ابن سنان، آمده بود لباسش رو آریه داده بود به یک ذمی، بعد از امام سوال کرد که من این لباس رو وقتی پس میگیرم میشورم و باش نماز بکنم. ما فهمیدن نه، نیازی به این کار نیست. که در چاپ‌های ما حدیثش صفحه 467 گذشت، فهمیدن نه، سل فیه ولا تقسل هو من اجل ذلک، نمیخواد خاطر این قضیه بشوریش. بعد میفرماید فإنک أعرته إياه و هو طاهر، تو وقتی آریه داده بودی پاک بود. نمیگه فإنک أعرته إياه و قد کنت متیقنا بطهارته، اشاره به یقینه به طهارت نمیکنه، بلکه صرفا اشاره میکنه به حالت سابقه طهارت. میگه لأنک أعرته إياه و هو طاهر، تو وقتی که اینو به اون دادی پاک بود. پس این پاک بودن که حالت سابقه است به نظر میاد رکن استصحاب محسوب شده، نه یقین به این طهارت. به تعبیر دیگه متیقن رکنیت پیدا کرده، نه یقین. خب اگر این روایت رو با حسیث سند و دلالت تمام بدانیم، می شود خود قرینه ای باشه بر اینکه یقینی که در سایر روایات ذکر شده هم فاقد موضوعیت، فقط جنبه طریقیت دارد، جنبه طریقیت. چون اگر موضوعیت داشت بعد در تمام ادله استصحاب ملحوظ واقع می شد، در موضوع ذکر میشد. اما حالا که در بعضی از ادله استصحاب مثل روایت عبدالله ابن سنان ما چنین تصریح به یقینی نمیبینیم، معلوم میشه که یقین موضوعیت ندارد. و اونجایی هم که یقین رو ذکر کردن جنبه چی داره؟ طریقی داره. این مثال رو زن بدیم تطبیق بحث رو جمع بکنیم. ببینید اگر مولا بگوید اذا قطعت به فقر زیدن و تصدق ها، خب اونجا یقین رو در موضوع آورده. اذا قطعت به فقر زیدن، خب ما آمدیم و یک خطاب دیگری هم از مولا شنیدیم که گفته بود اذا کان زیدن فقیرن و تصدق. اینجا این خطاب دوم نشون میده که اون قطعتی که در خطاب اول اخذ شده بود صرفا از باب طریقیت بود، یعنی خواست بگه که این قطع تو در دلیل بنده فقط از این جهت اخذ شده که طریق تو به فقر زید قطع تو به فقر زیده. ما همیشه از طریق قطع ها و علم هامون با واقعیت های خارجی ارتباط برقرار میکنیم. همین که گفتم اذا قطعت به فقر زیدن، یعنی اگر تو به فقر زید راهی طریقی پیدا کردی از تصدق غفلت نکن. به همین جهت که در دلیل بعدی قطع رو برداشتم چون صرف طریق بیش نبود، مثل مولایی که بگه با اتوبوس برو مشهد، بعد فردا بشه بگه فلانی برو مشهد ها، حالا به هر طریق. از اینجا معلوم میشه اتوبوس موضوعیت نداره. میگه برو مشهد، حالا اتوبوس هم که گفت فقط به عنوان یه طریق شایعی که در دسترس ما هست، حالا میدونست که من اهل هواپیما نیستم و توان فرض کنیم تهیه بلیط هواپیما ندارم اتوبوس رو بسازد، ولی هدف اصلی مولا چیه؟ رفتن به مشهد. از این معلومش اون اتوبوس جنبه طریقیت داشته، خود فاقد موضوع بوده، چون مشهد رفتن طریقی میخواد، وسیله میخواد، ولی اتوبوس هم یکی از وسیله هاشه. خیلی وقتا میشه که اون طریق مرسوم و رایج رو ذکر میکنن در دلیل، اما خب این موضوعیت ندارد، مقصد مهمه، طریق علل مقصد اهمیتی ندارد. قید قالبی مثلا خیلی وقتا هست، بله، نه احترازی. ارکان و الاستصحاب، ولی الاستصحاب علامه یستفاد من ادلت المتقدمت اربعت و ارکان، چهار رکن هست. بهیه این چهار رکن اینه: یقین به حدوث، یک شک در بقا، دو وحدت قضیه متیقنه و مشکوک، سه و اینکه حالت سابقه در مرحله بقا ذات اثر خبر کونه، ذات اثر عملی مصحح للتعبد بها، داره این اثر عملی باشد که تصحیح کننده تعبد به این چیه؟ حالت سابقه است. ارکان رو من خیلی بنا ندارم الان توضیح بدم، چون تک به تک توضیحش مفصل میاد، احتمالا هم در کتاب‌های دیگه خونده باشیم، مثل حلقه ثانیه یا اصول فقه مرحوم مظفر یا کفایه جای دیگه. فقط اجمالا این دوتا آخر رو من یه توضیح بدم. وحدت قضیه متیقن و مشکوک، یعنی همون چیزی که یقین کرده بودی همون چیز مشکوک بشه. اگه عدالت زد یقینی بود برات، در عدالت زد شک کنی، نه اینکه یقین کنی به عدالت زد شک کنی در عدالت امر. اگر این باشه فایده ای ندارد، اگر این باشه فایده ای ندارد. و اینکه حالت سابقه در مرحله بقا، یعنی این که بخوای حالت سابقه رو ابقاء کنی، دارای اثر شرعی باشه. مثلا ما یقین داشتیم که این گیاه هفته قبل خشک نشده بود، جون داشت. حالا شک میکنیم آیا این هفته این گیاه همچنان زنده است یا خشک شده؟ ها چه اهمیتی داره؟ استصحاب حیات این درخت بکنیم چه فائده‌ای برش ترتبه؟ چه اثری برش ترتب پیدا میکنه؟ هیچ فایده برش مترتب نیست. اما استصحاب حیات زید اثر داره، حرمت تزویج عیالش یه اثر، حرمت تقسیم اموالش یه اثر. بعد بالاخره وقتی استصحاب میکنیم حالت سابقه رو در مرحله بقا همچنان ثابت فرض میکنی، یه اثر شرعی عملی برش مترتب باشه. تو تعبد شما به بقای حالت سابقه لغو محسوب نشه، چون به صرف این که من استصحاب کنم حیات یک درخت یک انسان رو که زنده نمیشه که، فقط یه تعبد خوش بخواهیست. تعبد هم باید یه اثر شرعی تعبدی برش مترتب باشه، ولی فائده‌ای نداره. و کون الحالت سابقه فی مرحله البقاء ذات اثر، این حالت سابقه در مرحله بقا، این ابقا شد با استصحاب، یه اثر عملی تصحیح کننده، یعنی مانع لغویت بشه، تصحیح کننده یه تعبد به این حالت سابقه داشته باشه، جوری نباشد که احساس لغویت در این تعبد به دست بده که حالا متعبد شدیم مثلا این زنده است، حال بچی. پس این مصحح یعنی دفع بکنه محذور لغویت را، ولی بطلان خواهد بود جای صحت نسبت به این تعهد. تعهدی که لغو باطل به هم برمیگرده به حالت سابقه در مرحله بقا. و سخن خواهیم گفت از این ارکان فی ما یلی تباعا انشاءالله تعالی، در اون چه که خواهد آمد به ترتیب انشاءالله تعالی، تباعنی به ترتیب. الف یقین به حدوث، رفتن مشهور به این که یقین به حدوث رکن قوام دهنده استصحاب، یعنی قوام استصحاب به یقین به حدوث، یقین به حالت سابق است. و معناش این است که مجرد ثبوت حالت سابقه در واقع کفایت نمی کند برای فعلیت حکم استصحابی نسبت به این حالت سابقه. این که بخواد حکم استصحابی، یعنی حکم ابقایی، فعلیت پیدا کنه برای این حالت سابقه. فعلیت حکم استصحابی یعنی این که حکم کنیم به ابقاء حالت سابقه. و انما یجر الاستصحاب، استصحاب جاریست کجا؟ اذا کانت الحالت السابقه تو متیقنتن، اونجایی که حالت سابقه یقینیست. و ذالک لأن الیقینه، علت این که حالت سابقه یقینی باشه اینه که اخذ این یقین فی موضوع الاستصحاب در ارسله روایات، لاتن اوزه یقین میگه. و ظاهر اخذ یقین این است که این یقین اخذ شده به نحو موضوعیت، نه به نحو طریقیت الى صرف ثبوت حالت سابقه، به نحو موضوعیت نه به نحو طریقیت الى صرف ثبوت حالت سابقه. خب قطع به ثبوت حالت سابقه طریق به ثبوت حالت سابقه است، قطع به هر چیز طریق به همون چیزه. پس در واقع اینجا ما شکی نداریم که یقین در موضوع استصحاب نشسته، لااقل نسبت به بعضی از ادله اینجوریه، منتها نشسته به چه عنوان؟ به ما هو طریق یا به ما هو موضوع؟ آیا موضوعیت دارد که در موضوع اخذ شده یا نه طریقیت داره؟ اینجا می‌فرمایند که موضوعیت داره، هر چیزی که در موضوع نشست ظاهرش این است که موضوعیت داره. این بخواد یه چیزی بنشینه در موضوع و طریق باشه خلاف ظاهر است، قرینه خاص میخواد. بله قرینه خاص میشه پیدا کرد برای طریق بودن یقین در دلیل استصحاب، نه فی روایت عبدالله ابن سنان المتقدمت اولله یا علله، به هر دو شکل میشه خوند، چون بعد هم میگه فی قولهی علله بخونید که به امام بزنه، چون قولی هم بعد به امام برگرد. علل الامام الحکم الاستصحابی، یعنی بقای طهارت در این روایت به نفس حالت سابقه، این طهارت سابقه لباس، نه یقین به طهارت، یقین به حالت سابقه. فی قوله تو این عبارت، این لانه همون علل والاست، تعلیل فرمودند بقای طهارت لباس را و اینکه واجب نیست شسته بشود را علل، تعلیل فرمودن با لأنک، میفرماید لأنک یعنی تو اعرته ایا، آریه دادی لباست رو به ذمی و هو طاهر، در حالی که پاک بود. علل به نفس حالت سابقه لا بالیقین، این بالیقین عطف بر به نفس حالت سابقه است، تعلیل نکردن به یقین به حالت سابقه. و هو این تعلیل به نفس حالت سابقه ظهور دارد در این که چه چیزی رکنه؟ متیقن این طهارت، نه یقین، این نه یقین به طهارت، خود طهارت. و تسلح این روایت عبدالله ابن سنان، عرض کردیم که اصل موضوعیت طریقیت، دلیل میخواد، قرینه میخواد، اینم قرینه. و تسل ان تکون این روایت عبدالله قرینتن علا حمل الیقین فی سائر روایات، علا متعلق به حمل علا طریقیه، هم کنیم بر طریقیت. ازا تم، البته همین ها منوط به این است که تمام باشد استدلال به این روایت بر کبرای کلی استصحاب، بر کبرای کلی استصحاب، چون مناقشه هست در مبحث که اون چه که این روایت برش دلالت میکنه کبرای کلی استصحاب نیست، بلکه فقط در مورد طهارت از خبث این روایت وارد شده. چون که خود آقای سرد هم داره میگه نه املا عموم فی مدلول هل لفظی، عمومی در مدلول لفظیش نیست، ولیکن لا یبعد و تعبیم به اعتباره ورود فقرت الاستدلال مورد تعلیل. خود ایشون با یه تردید مسئله رو جمع میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.